الصالح الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در بحثی که در قاعده تجاوز و فراق مرحوم نائینی فرمودن، مبحث دیگری رو هم به عنوان بحث پنجم راجع به جریان قاعده فراق و تجاوز در شرایط، تعبیر ایشان اینه. البته خب محل کلام قاعدتا با تو قاعده تجاوز باشه، علاشون فراق رو هم اضافه فرمودن. علایه آهلن ایشون شرایط رو سقر کردن که دیروز ما نخوندیم، اینه گفتیم نکته‌ای نداره، چون بعد یکی یکی اقسام رو میگه دیگه احتیاج به جداگان ندارد. بعدم وارد خود بحث شدن. اولا ایشون یه مقدمه‌ای فرمودن که آیا قاعده فراق و تجاوز جز اصول محرز هست یا نه. یک مطلبی فرمودن که ما هم توضیح دادیم که بله جز اصول محرز هست، لکن و ضوابطش رو هم عرض کردیم. ایشون یک تتمه کلامی هم مقرر ایشون داره و بالجمله ملاحظه الاخبار، چون تقریبا جنبه جمع کن بندی کلی برای اخبار داره، من این رو میخونم. تو جب القطع بکن الحکم المجعول فی الباب هو البناء علی وقوع المشکوک فیه، این مشکوک فی واقع شده، حالا یا صحیحاً یا اصل وقوعش، اصل وقوعش که قاعده تجاوز، صحیحاً هم قاعده فرام. این که مجعول بنابر وقوع، البته این قطع نیست، استظهار ازم من غیر فرم فی ذلک بین قاعده فراق و تجاوز. بعد مرحوم آقای کاظمی نوشتن و کان شیخون الاستاد مدظله مرحوم نائینی قبل هادا یمیل الى عدم کون قاعده الفراق من الاصول المحرزه. اون چی که در عبارت ایشون سابقا نقل کرده بود ابتداعا احتمال دادن جز امارات باشه، بعد ظاهرا که مناقشه کردن، معلوم میشه از این عبارت ایشون که مرحوم نائینی ابتداعا قاعده فراق رو جز اصول محرزه میدونستن، نمیدونستن معذرت، جز امارات بعد برگشتن. حالا یا حالن چون دو تا روایتی که هست، هینیت و زعز کرمن و بعد الوضو، با اون روایت کان هینن صرف اقرب الالحق، ظاهرا نظرش این دو تا حدیث بود. و ما توضیح کافی دادیم که هر دو حدیث مشکل داره، حدیث کان اقرب الالحق مشکل داره، اون حدیث یتذکر مشکل داره. الا انه لما کان ذلك ينافي وحدت الكبرى المجهوله الشرعيه، اون کبرا یکی عرض کردم ظاهرا، ولی علم عند الله ظاهرا. یه روایت محمد بن مسلم هست، کل ما مضى من صلاته که به طهوره، نه اون که کل ما شک فيه من ما قد مشك فيه من ما قد مضى من فمزه یا فمزه غیر از اون کل ما مضى. و این تصور بوده که این روایت مبارکه ناظر به هر دو، هم قاعده تجاوز هم فنا. بحثش گذشت و عرض کردیم انصافا و در جامع الاحادیث هم این روایت واحده رو در دو باب آورده، هم باب فراق هم باب تجاوز. ظاهرا مرحوم نائینی نظرشون به این بوده که روایت واحده است و ناظر به هر دو باب، عرض کردیم خلاف ظاهر. التزم به ان قاعده الفراق که قاعده تجاوز من الاصول المحرزه، یک کمی عبارت خود مقرر هم ابهام داره، چون ابهامش اینه که قاعده فراق رو گفت از اصول نیست، تجاوز اسم نبرد، کمی عبارت ایشان یعنی خصوص، مگر بگیم ایشون گفته فراق جز اصول نیست، تجاوزم برگشتش به فراقه، پس هر دو چیزی میخواد، عبارت کامل نیست، یک نقصون مایی داره، چون میگه یمیل و الاعده مکن قاعدت الفراغ، تجاوز رو نام نمیبره. بعد میاد میگه که التزم به ان قاعدت الفراغ قاعدت تجاوز من الاصول المحرزه، این رو بعد میگه در اون یک سطر بالا اسم قاعده تجاوز برده نمیشه. علایه حالن عرض کردیم انصاف شواهد تایید میکنه این مطلب رو که قاعده فراغ اصله و قاعده تجاوز ملحق به اون شده در خصوص نماز، و توضیحاتش گذشت دیگه وارد بحث نمیشه. بعد ایشون میفرماید که عرفت ان شروط الا اقسام ثلاثه، چند قسم ایشون برای شرط تصور میکنن. البته من همیشه عرض کردم در اینا خیال میکنم وقتی ما اقسام ذکر کردیم مثلا 5 تا 6 تا که اصطلاحا گاهی هم بهش میگن مقام ثبوت، عرض کردیم در اعتبارات قانونی 5 تا 6 تا معنی 10,000 تا میشه تصویر کرد، مشکل نداره، چون عرض کردیم اعتبار اصولا واقع نیست، چیزی که واقع نبود شما هزاران شکل میتونین تصویرش کنین، واقع یکیه، غیر واقع هزاران شکل داره. اینه که ایشون فرموده، اونه که ما ببینیم واقع در لسان ادله چیه، یک مطلبه، یکی این که شروط رو یتصور علی اقسام، بعدش هم میگه برای این قسم مثال پیدا نکردیم. نه برای این قسم، ده ها قسم میشه فرض کرد که مثال بهش پیدا نکردیم، اون نیست دیگه، آخه نیست نیستی. عرض کردیم مثلا سر اعتبار این، اگه این مطلب رو مرحوم آقای نائینی، عرض کردیم در شرح عبارت مرحوم آقای طباطبایی در اصول فلسفه خوندیم، البته به این وضوحی که ایشون که من عرض میکنم ایشون رو ننوشتم، از که اون رکن رکین و اساسی در اعتبار این است که نیست و مخواهی شما هست بکنه، این رکن اساسی نیست. ببینید بلاغت رکعت نمیدون رکوع انجام داده، میگه انجام دادی. البته این است کردن و هست کردن دو جوره، یا به لحاظ وجوده مثل میگه کل شیء طاهر مثلا، یا به لحاظ علمه، یعنی علم ندارید میگه هست، اینم یک جور اصله، اینا همش اصله. وقتی چیزی نبود رو وقتی شما شک دارید میگه هست، این ده ها جور میشه تصویر کردیه، وجود همیشه اونی که در خارج هست همیشه یک شکله، اونی که نیست هزاران شکله، دست دو بازه. این که میگه شروط اقسام ثلاثه، اقسام ثلاثین هم بیشتر داره، مهم این است که در مقام استظهار از ادله در بیرون چی ازای میگه علا فرض. این که ایشون فرمودن، یکی این که ما یکون و شرطن لسلات در حال اجزا، باز بابا ایزان علا قسمه، تارتن یکون و لشرط محل و مقرر و شرعی، اگه محلی داره کمالا یبعاد، اینم تا یبعاد باید درستش، انتکون تهارت حدثیه کدالک، فرق بین تهارت حدثی و خبثی نیست هر بگیر چون فا این قوله تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم یدل علی ان محل تهارت قبل از صلاة، خیلی استظهار عجیبیه، ایشون میخواد برای تهارت محل دادم، چون که بر رکوع و سجود محل هست، رکوع محل داره، سجود محل داره، قرائت محل داره، ایشون میخواد برای تهارت هم محل درست کنه، خب این خلاف ظاهر آیه هست، اذا قمتم الى الصلاة، نه اینکه این غسل وجه و شستن صورت این باید حتما محلش قبل از نمازه، همچی چیزی نیست، مرادش حصول طهارته و طهارت از اول تکبیرت الاحرام هست تا آخر نماز، بله چیزه. حالا خیلی خوب، حالا کمال لا یبعد با یبعد و اینا باید درست کرد، یدل علی ان طهارت قبل از صلاه، خیلی خوب، و اخرى لا یکون لشرط محل شرعی، عادتا شرط همینه دیگه، مثلا محل نداره کل استقبال وسط، فان المعتبر شرعا وقوع الاجزاء في حال الاستقبال، غایته بله محل نداره، غایته انه يتوقف عقلا تحقق الاستقبال وسط قبل الصلاه مقدمتا، این سطر و طهارت مثل همه، این دو تا جدا کردن ایشون، خیلی خوب، لیقع التكبير في حال الاستقبال وسط، به هر حال اینا رو با لایب آدم با این حرفا باید درست کرد، به اینا واقعیت نداره، و علا کلت تقدیره تارتن یا شک و فی حصول شرفی اصناع المشروط و اخرى اصناع مشروط، که خب اون میشه قاعد تجاوز، و اخرى یا شک و فی بعد الفرا، ف انکان شک و فی شرفی اصناع المشروط و کان لشرف محل مقررون شرعی فلا اشکال فی جریان قاعد تجاوز فی، اگر محل داشته باشه لا اشکال، اما مثال نداره، وهم خیال و مثالاته، کما لا احرز شرط به اصل آخر، اصلا اصل آخر سابقا طاهر بود، حالا استصاب طاهرت کرده، راست خوب اون در اونجا درسته، اما در ما نحنفی نه، و هذا فی شرائط التي لا تتعلق بها ارادت و مستقله بل تتعلق به حل اراده به تبع تعلقها بالمشروط واضح هم، ولكن الظاهر ان لا يكون لهم مثال، دیگه خب اگر از اینجور صحبت ها که علم حساب نمیشه که فرض بکنید اگر اینطور بود و اگر نه اگر اینا من مقصد همه عبارت خوب دارم که روشن بشه که محصل درست. اصلا ما کراره رو عرض کردیم اینایی که تصور میکنین شما و تصدیقی توش نیست اینا اصولا علم نیستن، اصلا از دایره علم خارجه. و اما شرایط التی یمکن ان تتعلق بها اراده المستقیم ما اذا کان عمل من الاعمال المستقله المستحبه بالواجب شرطا لعمل الاخر، مثل طهارت حدثیه صلات ظهر. حالا ایشون برگشتن، اولا طهارت حدثیه محل نداره، صلات ظهر هم یک عنوان دیگری است که اشکال دیگری داره که بدرد. فان کلا منهما مما یمکن ان تتعلق تظهر فرمان مما یمکن تتعلق بهما بهی الاراده تو بله لا به تبعیر بل به نفسه و معزاله که یکون وجود رو شرطن لصحت المعمور به فتحارت و شرطن لمطلق صلوات و صلات و دور شرطن لصحت صلات العصر حسب ما دلت علیه حسب ما دلت علیه عدلت و ترتیب ففی جریان قاعده تجاوز اند شک فی شرط فی اثناء المشروط و عدمهی وجهان. حالا شما در وسط نماز هستین، شک کردین قبل از نماز وضو گرفتین یا نه، آیا قاعده تجاوز جاری میشه؟ میگین چون وضو قبل از نماز بوده ما الان از محلش گذشتیم پس وضو گرفته شده انجام شده و نماز رو ادامه بدیم. وقتی ایشان سه احتمال در اینجا میدن، یک بگیم این قاعده جاری نمیشه نماز به هم بزن وضو بگیر، دو نه قاعده تجاوز جاری میشه نماز ادامه بده وضو هم نمیخواد بگیری لکن بعد از نماز برای نماز بعدی وضو بگیر، سه این که این نماز درسته برای نماز بعدی هم وضو نگیر. این سه تا احتمال ایشون دادن و وارد این بحث شدن. ففی جواز ترتیب جمیع آثار وجود شرط یه خودتون مراجعه کن. بعد از این که این فرضا و اقوال و احتمالات بینن هادا ولیکن الانصاف ان المسئله لا تخلو عن الاشکال مسئله فان مقتضا کون قاعده تجاوز من الاصول المحرزه وجوب ترتیب جمیع آثار وجود شرط. وقت اینجا جمیع آثار شرط مشکله، لذا بعد ایشون میفرماید ارز کنم شدیم ادایی مطالب زیادیست که توضیحاتیست که احتیاج به بیان خارج نداره. آخرش نظر مبارک ایشان این شد ولد یترجح فی النظر هو جریان القاعده به نسبه لا خصوص ما بید المکلف من صلات، اون صلاتی که ففی المثالین یمزی علا صلاتی ولو معشک فی التهاره و یتم صلاته و عصره و بعد از صلات یجب علیه تجدید الوضوء لصلوات الاخر و یجب علیه فعل الظهر، ظهر رو انجام بده مع بقاء الوقت و المسئله تو بعد و تحتاج الى مزید تأمل حالا اذا شک فی شرط فی اثناء عمل فی اثناء صلات. اولا این که وضوء محل داره درست نیست، این مطلب ایشان درست نیست. ثانیا من نمیدونم چجوری مرحوم ناینی قدس الله نفسه احتمال دادن که قاعده تجاوز در اثناء نماز حالا فرض کنید محل داشته باشه در این دو مثالی که ایشون زدن، چون وقتی ایشان شک داره که من الان تو نمازه ببینید شک داره وضو داره یا نه، توجه نفرم به طور طبیعی شک داره تو نماز هست یا نه، قبل از صلات الله به طهور کل ما مزا من صلاتک باید به نماز باشه. این حل این نکته به اینه عرض کردم من که را غیر از این مطلبی که ایشون در اصل محرز یه نکته رو ما تازگی زیاد بیان نکردیم سابقا بیان کرد، این نکته رو من عرض کردم در باب اصول عملیه در باب علم اجمالی فروع علم اجمالی که در عروه هست و از جای مشکل فروع مشکل عروه حساب میشه چون اونجا قاعده احتیاط مخیف جاری کنم در فروع علم اجمالی خوب دقت کنیم در باب اصول عملی به طور کلی، چون ما یه قاعده گذاشتیم که اصول عملی تعامل با حد العلمه، یعنی اون چی که شما میدانید با اون چی که میدانید تعامل بکنید برای رسیدن به یک مجهول. لذا خوب دقت بکنید همیشه اگر این قاعده رو مرحوم ناینی و دیگران به نظر من مراعات میکردن خیلی راحت بود. یک در باب اصول عملی تعامل ما با حد العلم نه با حد الواقع، در امارات با حد الواقع. اما اگر تعامل ما با حد العلم شد، با اون صور ذهنی خودمون شد، میشه اصل عملی. دو نکته دوم، دقیقاً باید اون صور معلومه رو مشخص بکنیم و اون مجهول و مطلوب رو هم مشخص کنیم. خوب دقت بکنیم چه مقدار معلومات داریم، چی داریم و چی میخواییم، چی کار میخواییم بکنیم. خوب توشن شد، چی داریم و چی کار میخواییم بکنیم و آیا یک تعبد عقلایی یا یک تعبد شرعی به این خورده، به این مجهول، به این که مجهوله و روشن نیست یا نه. ببینید در باب قاعده تجاوز شما اینه داریم، نماز تکلیف الهیست، دارای ترتیب رکوع هست، سجود هست، قرائت هست، شما هم میدانید در نماز این، خوب دقت بکنید، این معلومات باید احراز بشه. اگه این معلومات مشکوک باشه که جریان پیدا میکنه، شما بدانید در نماز این، میدانید تکبیر گفتید، میدانید قرائت انجام دادید، میدانید الان در حال دانسته های شماست. اینا رو پلو هم بگذارید، مجهول شما چیه؟ رکوع رو انجام دادی یا نه؟ پس قبل از رکوع رو انجام دادیم، بعد از رکوع رو انجام دادیم، شما هم میدونید نماز ترتیب داره، شما هم میدونید که قاعدتا سجده شما باید بعد از رکوع ببینید. این معلومات پلو هم بگذارید. امام میفهمه بلا قدره کرد، این رکوع انجام دادیم، اون صور معلومه رو پلو هم بگذارید. پس در باب اصول عملی چون تعامل با حد العلمه، به طور کلی، به طور کلی همیشه شما باید در اول اون مطالب معلوم رو بیارید. این شاید تازگی نگفتم، سابقا چند بار گفتم. بعد اون مجهول رو مشخص بکنید. دو، بعد یک رابطه حالا یا غریزی یا عقلانی یا شرعی یا تعبدی یا عقلایی بین معلوم و مجهول نگاه بکنید. عمدش اینه. مثلا اگر فرض کنید شما مثلا بنا گذاشته بودین که در رکوعتون صدقه بدیم، با قاعده تجاوز اثبات صدقه نمیشه بکنه. مثلا شما میگید من شک در رکوع دارم، خب قاعده تجاوز می رکوع انجام دادیم، شک دارم، من نذر کرده بودم که در رکوع هم صدقه بدم، پس اون صدقه رو هم دادم، قاعده تجاوز اینه اثبات نمیکنه شما صدقه دادین. خوب قاعده تجاوز صدقه دادن اثبات نمیکنه. قاعده تجمون ببینید یه رابطه منطقی باید، طبیعی باید باشه، یا شرعی یا عقلی یا عرفی یا غریزی. مراد ما از رابطه غریزی مثلا یه انگیزه های شرطی شده که میگن اون سگی رو 20 بار مثلا 21 بار زنگ به صدا در رو دختی که بعد زنگ بود و قضا نبود ترشح کرد، اینم غریزی. من اسمش غریزی گفتم، مراد من از غریزی. ولی ما در باب استصحاب کسانی که گفتن کبوتران به خانهشون برمیگردن، در باب استصحاب نوشتن، این یه رابطه غریزی در استصحاب اگر ثابت بشه رابطه غریزی است. یعنی استصحاب هم نکته‌ای داره، اینطور نیست که بی حساب باشه. دقت فرمودید. لذا ما استصحاب رو از این زاویه بررسی کردیم، ولی اخیراً تو بحث مکاسب اشتراک این دکتر نگفتن. قرص به هر حال این نکته رو خوب دقت بکنید، یه رابطه طبیعی، یک رابطه ای هم بین اون صور معلوم و مجهولتون باید باشه. اگر رابطه همی که میاد مثبتاتش حجت میزد، اگر رابطه ای نبود ابداع اون مطلب نمیشه، چون اصول ابداع از طبق اون معلومات شما. حالا اگر این قواعد رو مرحوم دایری میفرمودن چنین چیزی رو در ما نحنافیدی میفرمودن. بعدش هم در خصوص قاعده تجاوز عرض کردیم، اون چه که قدر واضح و روشنه در خصوص صلات تعبد بهش واقع شده، در غیر صلات هیچ نکته ای نداره. حالا بیایم در ما نحنافی، یک شخصی در حال نمازه، بسیار معلومات ذهنی اینطور نیست همون اول نگاه بکنه آخر نگاه نکنه، بعد شک میکنه وضو گرفتی یا نه، تأمل بکنه، تا شک بکنه وضو گرفتی یا نه شک میکنه، طهارت داره، بحث طهارت دیگه. اگر شک کرد در طهارت، کی گفت این اعمالی که الان انجام داده صلات، لا صلات الا به تو، شاید مشغول و سجود بوده، قرائت هم چیجور میخواد احراز بکنه که الان طهور داشته، الان در رکعت سوم فرض کن دومه، مثل عبیر ایشان شک در خود وضو داره. این شک در وضو یعنی شک در طهارت. اگه شک در طهارت شد، این کجا قاعده تجاوز داره؟ من ترجمه از برمونه کجا قاعده تجاوز داره استفاده میکنه؟ این چه؟ اون مقدمات رو تصور بکنید، یک عملی بوده، اونم عمل مشروطه، این که گفتیم در شرع فقط خصوص صلات، وضو هم قبول نکردیم. یک عملی بوده مثل فرض کنید مثل وضو صلات، ایشون اینجور تر میگه من در صلات هم. شما در صلاتی در تصور اولی شک میاد اون رو بر میداره، شما نمیتونید احراز بکنید در صلات این. کجا در صلات این شک در وضو داری؟ خب لذا هست که این تعبده بله اونجا میاد. بله بله خب این تعبد عرض کردم یه رابطه ای باید باشه، ولی اگه در حال قرائت شک در تکبیر کرد و لذا بعیدن نیست مثل مرحوم کلینا حذفش کردن چون اعتقاد بشن داشتن. این مثال تکبیرات الاحرام کلینا حذف کرده چون شاید واقعا عقیده نداشتن. این اینجور نیست که اون فروعی که در کلام در روایت زرار آمده، ما عرض کردیم اجمالا روایت زرار قابل قبول بوده، از این راه قبول کردیم، به الله انصافا مشکل داره با. نمیشه اشکالی که کنار بذاره.
اگر اول نماز یقین داشته به نماز خونده
تو رتل سوم میشه کردیم اصلا وضو داشته یقین شک ساری است، یقین متزلزله. این باید یک رابطه، این باید بره روی قاعده مثل استصحاب، اینم میشه اصل عملی. خود دقت بکنید اصل عملی، اگر شما یقین داشتید بعد یقینتون تزلزل پیدا شد، یقینتون باقیه، اینم تعبد. این اسمش چی بود؟ شک ساری در مقابل شک تاری، به قول خودشون البته تاره عبارت بشه، شک ساری که قاعده یقینم بهش میگن، در مقابل شک تاری که استصحاب بهش میگن، اصطلاحا شک تاری هم بهش میگن. چون شک پیدا میشه که وضوش از بین رفت یا نه، پس تارتن یقین داره به طهارت، بعد شک میکنه، شک میکنه که اصلا من وضو داشتم یا نه، وضو گرفتم یا نه، این میگه شک ساری. پس در حقیقت مرحوم نائینی توجه نفرمونه، یه نحوه شک ساری است، خودشون هم شک ساری قبول ندارن. از کدوم نکته و غلایی هم نداره شک ساری، یقین هم چه قداستی نداره که اگه ما شک کردیم بگه هنوز باقیه، بخیم باید یک چیزی برای یقین باشه. اون نکته فنی دقت کردین، اگر یقین آمد شک کم آمد، باز از یقین دست بر نداره. نکته نه اغلایی داریم نه روایت داریم نه تعبد و عرفی داریم نه تعبد نه نکته عقلانی داره یقین، چون یقین صورت ذهنی است، مطابق ممکن مطابق با واقع نباشه، چیزی نداره. پس بنابراین این مطلبی که مرحوم آقای دائنی فرمودن با این ضوابطی که من عرض کردم کاملا واضحه که مطلب بی اساسیه، برای خود نمازم به درد نمیخوره. خیلی تعجب آوره، خود اولشون بعد منسن نه مسئله تخلو عن الاشکال به سری تقریب سوابت هستیم که اشکال هم نداره، قطعا باید برگرده وضوشو بگیره، چه ربطی داره به قاعده تجاوز این اصلا؟ اصلا عدل بعدش هم اون نکته‌ای که ما هست که قاعده در خصوص صلات، قاعده تجاوز نمیاد میگه صلاتی که تو در شک در وضوع قبلش داری اون وضوع درست. خب ببینید تصور بکنید با این بیانات من کاملا رو، این قاعده تجاوز که در صلاتی میاد میگه وضوع واقع شده، یه دفعه شما شک در صحت و این روایت داریم، شک در صحت وضوع داریم، اونجا قاعده فراغ تو وضوع جاری میشه. یه دفعه شک در وجود وضوع داریم، چه فرق میکنه تو نماز باشه یا خارج نماز؟ در خارج نماز میگن وضوع بگیره، داخل نماز میگن قاعده تجاوز جاری بشه. خیلی حرف عجب غریبیه. چه نکته فنی داره که اگر شما در اثناء نماز خوب دقت این شک در وجود وضوع دارین نه در صحت وضوع، معذالک بگیم این قاعده ای که آمد کل ما مثلا ما مزامن صلاته که فعنزی، این شاملش میشه به خاطر اینکه دخلت فی غیره، نماز نسبت به وضوع غیره، اون دخلت فی غیره در اجزا، اون دخلت فی غیره فی اجزا، این اجزا نیست که اصلا من هرچی فکر میکنم اون تعجب میکنم بیفهمم چطور شده مرحوم نائینی این مطلب فرمودن، یعنی چجور شما با تعب عرض کردم اون نکته به نظر من این آمد که خیلی مقید به لفظ شده، در صورتی که اصول عملی اینا ضوابط قانونی داره. یک، صور معلومه باید روشن بشه، یعنی تعامل با صور معلومه است، صور ذهنیه شما. دو، صور معلومه و مجهول محدود بشه، مشخص بشه چی دارین چی مجهول دنبالشین. سه، اگر رابطه ایجاد کردین، رابطه باید داره نکته باشه، یا نکته عقلایی یا نکته عقلی یا نکته عرفی یا نکته شرعی، یه نکته باید تو این رابطه باشه، یا نکته غریزی یا نکته ادراکی. ما معتقدیم در مثل استصحاب نکتهش ادراکیه، بعضی هم غریزی گرفتن، بعضی هم واقعی گرفتن. کسانی که میگن استصحاب اماره است، اون رابطه رو واقعی گرفتن. ما که این مطلب عرض کردیم، رابطه رو ادراکی گرفتیم. مرحوم شیخ از زمان مرحوم وحید بهبانی و شیخ انصاری لایومن هادا در حوزه های شیعه رابطه رو تعبد شرعی گرفتن، لا تنقض الیقین بشر. این اساس کار در اصول عملی است. این سه نکته به نظرم تازگی هم شد متعرضم چند مورد قبل، این سه نکته در اصول عملی کاملا مورد توجه باید باشه، چون این مقدمه ایشون فرمودن طبق این مقدمه ای که من عرض کردم کاملا به نظرم من که هرچی فکرم نفهمم. اگه شما فهمیدید، اگر در اثناء نماز شک کرد، اولا این البتهشون لایبعد اولش گفتن، اصلا اولا طهارت شرط مثل استقبال هیچ فرق نمیکنه، محل نداره، به قولشون محل مقرر شرعی نداره. قاعده تجاوز نکته اساسیش محل داشتنه، این که اصلا محل نداره، مثل استقبال که ایشون قاعده. اما با قطع نظر از این نکته، حالا فرض کنیم محل نداره، خب به هر حال اونی که اصلا صلات الله به طهوره، خب اگر محل طهارت قبل از نمازه، این طهارت باید در تمام اجزای نماز باشه، و نماز بی طهارت نماز نیست. خب ولذا در فاقد و تقوی ما گفتیم ظاهرش اینه که نماز نخونه که معنا در نماز بخونه. عده از آن فتوا یا وجوب احتیاط وجوبی کردن که فاقد و تقوی چون لا صلات الا به طهور، ظاهره که اصلا صلات منتفیه، یه دلیل خاص میخواد که صورت صلاتی رو انجام بده. این صورت صلاته، صلات نیست. بعد از نماز اون قاعده کلی که در خصوص صلات، از صلات لا تترک به ها، در قبل از رخ از صلات لا تترک به حالن گفتن، اونم اشه. اولا من توضیح دادم این از فعنها لا تدع صلات به حالن، یعنی فعن المستحاضه. نمیدونم چطور شد این عبارت، ما نداریم از صلات لا تترک به حال، به نظرم این عبارت عقل معنا کردن که اون قرقاتیش کردن شد از صلات لا تترک. اولا لا تدع صلات به حالن، لا تترک و سلات، نه لا تترک و سلات. و اینم راجع به مستحاضه است و حدیث واحدی هم هست در کلام زراره هم هست. به ذهن ما این حدیث هم مدرج است، این کلام امام هم نیست، این کلام خود زراره هست. تفصیل مکن لا محله، چند بارم اشاره کرد. علی حالن راجع به داخل وقت به این تمسک کردن، راجع به خارج وقت هم به ادله قضا و اینجور چیزا، اونم دلیل روشن نداره. البته احتیاطش اینه که در وقت نماز رو خون خارج هم قضا بکنید، در شبهه نیست. اما انصافا اگر ما باشیم همین اصولایی که خوندیم، حالا این اصول ها چقدرش درست یاده نمیدونه، قاعدش اینه در وقت نه خارج وقت، قاعدش اینه، چون در وقت دلیلی برش نمیاد، خارج وقت هم قضا به امر جدید دلیل نداره. علی حال لکن خب صلات از فرایض الهی است، به هر حال احتیاط توش بشه بسیار بجاست. و بعد ایشون میفرماین که این در مثال اول
خواندنش رو میورمت نداره.
نه بابا دیگه خیلی اونور ننگیه، اصول ما تا اینجا رسودی، اصول بعدیست که باید شما حرمت درست کن. عرض کنم که پس بنابراین به ذهن ما میاد اصولا روایتی که در باب قاعده تجاوز در نمازه، حالا برفرضم بگیم محل طهارت حدثی قبل از نمازه، معذاله که کله انصافا شامل ما نحنفی نمیشه و از اون روایت صحت این نماز رو با قاعده تجاوز به ذهن من که خیلی بعیده و یعنی واضحه به ذهن من که باید نماز بشکنه و دو مرتبه بود، چون اصلا نمیدونه نمازه، نه اینکه نماز بشکنه، چون اگه شک در وجود وضو داره شک در طهارت داره، اصلا نمیدونه نماز هست یا نه، چون داره همجور رکوع سجود میکنه برای خود، کی گفت اصلا نمازه؟ ادله روایت قاعده تجاوز فکر میکنم به ذهن من، به ذهن این حقیر صرف و تقصیر خیلی واضحه که جاری نمیشه. و اما در مثال دوم ایشان چون معروف و مشهور البته روایت هم هست که روایت از نماز عصر شرطش اینه که قبلش نماز ظهر باشه، البته عکسش هم عده‌ای گفتن، لکن به نظر مجرد احتماله و الا الان قائلی در ذهنمون نمیاد که نماز ظهر هم شرطش اینه که بعدش نماز عصر باشه. مثلا اگه نماز ظهر خون بعد نماز دیگه خون، نمازش باطل، باید بعدش نماز عصر باشه، نمیشه نماز دیگه. یعنی هر دو شرطن، هم شرط هست در ظهر در عصر که مسبوق به ظهر باشه، عصر ظهر هم ملحوق به عصر باشه. این دومیش ثابت نیست، دلیل روشنی هم یعنی اصلا احتمال من ندیدم قائلی هم داشته باشه، هم تو ذهن ندیدم، تو ذهنم نمیاد، به خود اشتباه نکنم، از سابق دادم میاد نگاه کردم تو ذهنم نیست کسی، هم به عنوان احتمال علا احتماله. بل در ترتیب چرا، لذا اول اگه خواست مثلا ممکن مال یه روز مغرب و عشا اول بکنه بعد ظهر است، به هر حال عصر باید بعد از ظهر باشه. بله اگر ظهر خون بعد مغرب و عشا رو خون بعد عصر خون، اینم درسته. اگر گفتیم در ظهر هم شرطه که بعدش عصر باشه، این درست نیست، روشن شد؟ اما اگر در عصر شرط شد که قبل از ظهر باشه، این درسته. پس این نماز روزش قضا شده، اول ظهر میخونه بعد مغرب عشا میخونه بعد عصر میخونه، بنابر مشهور اصلا بلون فکرم فتوا هم بر همین باشه، این درسته، مشکل سر نماز ظهر نیست، عصرش هم درست میشه چون بعد از ظهر. این هم راجع به این مطلب و این نکته‌ای که اینجاست. از اون برم آقایان این بحثو دارن که اگر مشغول نماز عصر شد و فهمید نماز ظهر رو نخوانده، این شک نه، اینجا الان صورت شک، یقین پیدا کرد نماز ظهر نخونده، به نیت عدول بکنه به نماز ظهر. این روایت داره و مفصل توضیح دادیم عدول علی خلاف القواعده، و اون نکته فنیش هم عرض کردیم، چون نکات در کلمات آقای نمیده، نکته فنیش اینه که عدول یک نحوه اعتباره و اعتبار یعنی نیست رو حذف کردن، پس علی خلاف القواعده. اعتبار به چه معنا؟ شما نیت که این نماز ظهر بخونه، نماز عصر بخونه، اونی که از شما واقع شد نماز عصر بود و نیت در این جور اعمال تأثیر گذاره، اعمال مشترک نیت درش تأثیر گذاره، وقت به شما میگن عدول بکنید، بگید نه این صدقاتی که طلاق خوندم نماز ظهر، این تصرف دیگه، این نیست رو حس میکنه، این نماز ظهر نیست، میخوای نماز ظهرش بکنید، نماز عصر هست، میخوای نماز عصرش خارجش بکنید، خب میشه اعتبار. و عرض کردیم اصل اولی در کل اعتبارات بطلانه. هر اعتباری که مکلف، اصل اولی، هر اعتباری رو که مکلف کرد اصل اولی بطلانش، درست نیست، چون چنین حقی نداره، حق نداره نیست و هست بکنه، هست نیست بکنه، این حق مکلف نیست، این حق مکلفه، حق مقننه، حق مشرعه، حق قانونه، قانون میتونه نیست و هست بکنه، من نمیتونم نیست و هست بکنم، من نماز شب خوندم بگم نخوندم، نخوندم بگم خوندم، اینه که نمیتونی این کار، این کار شارع میتونه بکنه، مکلف. پس هر اعتباری، ولذا اصل در عقود فساد، اصل در نزور بطلان الا ماده، تمام اعتبارات شخصی یا به اصطلاح امروز التزامات شخصی اصل اولی در اونها بطلانه، مگر جایی که شارع امضا بکنه. لذا هم بناشون به اینه که عدول در نماز، از یک نماز به یک نماز، اصل اولی بطلانه مگر جایی که روایت آمده، تصادف این عصر و ظهر روایت آمده. اگر تو نماز عصر دقت بکنید، تو نماز عصر بود، نیت عصر کرده، بعد یقین پیدا کرد ظهر رو انجام نداده، میگن عدول بکنه، اونی که تارو خونده ظهر قرار بده، دو مرتبه بعد از اینکه خون عصر بخونه. بلا؟ اون دلیل دادن روایت نداریم، اگر دلیل نکردیم دیگه همین مشکل داره. قاعده کلیش همینه که عرض کردم، قاعده از ازش دست بردیم، این قواعد کلی رو یاد بگیریم برای اشتهاد. بله خب روایت تمام، نکته خاصش رو داره تعبد. این راجع به این مسئله دی، ولذا اگر فهمید نماز ظهر نخونده، رفت عدول کرد به نماز، بعد تو نماز ظهر فهمید نماز صبح نخونده، عدول بکنه به نماز صبح یا نه، و الی آخری. من دیگه الان فروع عدول نمیدونم، تو عربه هست ادعی از این فروع عربه، توی فروع عدول تو عربه است، در محل فقه محل کلام. پس یک، دو، این مثال دوم بود. سه بعد از فراغ از نماز فهمید نماز، پس بنابراین این کار میکنه، نیت نماز عصر کرده، تو اثناء نماز فهمید ظهر نخونده، برمیگرده اونو تبدیل به ظهرش میکنه، نماز که تموم شد نماز عصر میخونه. خوب دقت میکنید، به حسب ظهر دو تا نیت نماز عصر کرد، اولا نیت نماز عصر کرد، دوم هم خوب دقت میکنید، برمیگرده ظهرش قرار میده، بعد از اینکه اون نماز تموم شد نماز عصر میخونه. روشن؟ مسئله سوم، اگر فهمید بعد از اینکه نماز عصر خون نماز ظهر نخونده، بعد از نماز عصر، نه اصلا در اینجا فتوا بر این است که بلند شه نماز ظهر بخونه، نه اینکه اینو عصر قرار بده، اینجا نماز ظهر بخونه. یعنی به عبارت اخرى، به عبارت که ما همیشه در سابقه هم گفتیم، ترتیب ظهر و عصر جزو سننه، اگر در سنن اخلال به سنن شد لعذرن اشکال نداره، عمل درسته.
یعنی
عصر
نیاز
نیست، عصر اول خونده دیگه، تموم شد. فقط مشکلش چی بوده؟ عصر باید قبلش ظهر باشه، اینجا قبلش نبود، خب ظهر بعدش میشه. اخلال به این، پس هم نماز ظهر رو خونده هم عصر رو خونده، اخلال به یک سنت کرده. فقط اون سنت چیه؟ اون سنت عبارت این که نماز عصر باید بعد از ظهر باشه، این چون جزء سننه و در حال عذره. البته انشاءالله در بحث لات آدم شده اشاره بکنیم، مثل مرحوم نانی لات آدم در جهل جاری نمیدونه، جهل به حکم البته اینجا اشکال نداره. به هر حال اگر اینجور شد اینطور، حالا میمونه مسئله سوم که مرحوم ناینی مطرح میکنه، در اثناء عصر شک بکنه ظهر خونده یا نه، این فرع چهارم. یه وقت ما تموم شد ظهر میخوره، به بنا بشه به بعد از ماه رمضان، نمیدونم انشاءالله این مسئله یک مقدارش با تکرار بکنیم.